استفاده می کنند که متاسفانه در بعضی از خیابان ها، حتی منازل، حتی کوچه ها مملو از دستکش های یه بار مصرف شده و ماسک هایی که دور انداخته شده. میخواستیم این نکته رو هم بگیم، رعایت بفرمایید. اگر ماسک یا دستکشی استفاده میکنید، سعی کنید در دور انداختن اونها هم دقت کنید. ساعت 10:30 است. گروه تاریخ و اندیشه برنامه جاذبه رو تقدیم حضورتون میکنه، به مدت 60 دقیقه بشنوید.
جاذبه. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها پای آن کاج بلند. من مهدی محمدیان هستم و در برنامه زنده جاذبه، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، از این لحظه کنار توجه و تأمل شما. موضوع جذاب و به تعبیری تازه ای رو امروز در برنامه جاذبه با شما در پیش کشیدیم و منتها پرداختن به این موضوع کمی توضیح لازم داره در شرایط به دقیقه اکنون. موضوع ما بومگردیست. میخواییم در مورد چند و چون بومگردی با شما صحبت کنیم، اما یک ویرگول پیش از این موضوع ما وجود داره و آن هم این است که به واقع با توجه به شرایط فعلی کشورمون که درگیر مبارزه و به خواست یزدان پیروزی بر یک بیماری است، این برنامه رو گوش کنید، اما آنچه در این برنامه مطرح میشه رو در لحظه‌ای که به خواست یزدان ما از این موضوع رهایی پیدا کردیم مد نظر قرار بدید و به بومگردی پس از فائق آمدن بر موضوع کرونا بپردازید. اگر اهل سفر باشید، بی تردید کلمه بومگردی به گوشتون خورده. شاید حتی در یکی از سفرهای خودتون مهمان یک اقامتگاه بومگردی هم شده باشید. اما برای اونهایی که تا این لحظه تنها تجربه اقامت در هتل یا هتل آپارتمان رو داشتند، اقامتگاه بومگردی واژه غریبی به نظر میرسه. شاید بهتر باشه در مورد بومگردی و اقامتگاه‌های بومگردی بیشتر بدونید تا در سفرهای بعدیتون پس از بحران بیماری کرونا تجربه اقامتی متفاوت و خاص رو رقم بزنید. اما در برنامه جاذبه رادیو فرهنگ بر آن هستیم که درباره اقامتگاه‌های بومگردی با حضور کارشناسان این حوزه سخن بگیم. لطفاً تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. کمی بیشتر در مورد بومگردی با شما سخن خواهیم گفت، موضوع رو کاملا باز خواهیم کرد و پس از اون سوالی رو مطرح میکنیم که بهانه گفتگوی بیشتر ما و شما در برنامه جاذب است. با رونق اکوتوریسم یا بومگردی در ایران به مرور زمان اقامتگاه‌هایی ساخته شدند که امکان تجربه زندگی محلی مقصد رو به مسافران میدادند. به همین دلیل خانه‌های قدیمی بازسازی شدند و به مسافران خدمات ارائه دادند. خب البته شکی هم نیست که در اقامتگاه‌های بومگردی نباید انتظار یک محیط لوکس با امکانات خاص و یا چشیدن انواع غذاها رو داشته باشید. فکر می‌کنم که با این توضیحات کاملا در پیرامون موضوع بومگردی قرار گرفته باشید و همینطور اقامتگاه‌های بومگردی. با این توضیح از شما پرسیدیم که آیا شما تا این لحظه در سفرهای برون شهری خودتون تجربه اقامت در اقامتگاه‌های بومگردی رو داشتید یا نه و نظرتون در مورد این مکان‌ها چی است. اگر دوست داشتید حتی میتونید اون مکان رو معرفی کنید. بنابراین با ما در تماس باشید یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن‌های ما هستند و 30558 شماره پیامک ما. خب این لحظه میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و ما میزبان حضور صدای جناب آقای اکبر رضوانیان خواهیم بود. ایشان نایب رئیس جامعه بومگردی کشور هستند. درود بر شما آقای رضوانیان و بسیار خوش آمدید به برنامه زنده جاذبه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که هممون حالمون خوب باشه تو این شرایط.
دقیقاً آرزوی تندرستی بهترین آرزوست. دقیقاً سپاسگزارم. ما خدمت شنوندگانم عرض کردیم که الان در واقع در این روزهایی که کمی فراغت بیشتری داریم، حالا به واسطه این ماجرایی که پیش آمده، داریم فکر میکنیم و برنامه ریزی میکنیم برای روزهایی که با دل راحت و با خیال راحت میتونیم به سفر بریم پس از فائق آمدن بر مشکلی که پیش آمده به خواسته یزدان. اما به شما به عنوان نایب رئیس جامعه بومگردی کشور یک تعریف در ابتدا در مورد بومگردی برای شنوندگانم داشته باشید که بیشتر در حول و حوش موضوع قرار بگیرن و بعد برسیم به سوالات جزئی تر من.
بله آقای محمدیان، ببین شما البته قبل از این که با من صحبتتون شروع بفرمایید، غالبا به اکثر مواردی که اشاره کردید
بله.
به درستی همون تعریف اقامتگاه بومگردی بود. یعنی توی اقامتگاه بومگردی خانه‌های محلی بازسازی میشه، مهمونی که تشریف میاره توقع لوکس بودن نباید داشته باشه و طبیعتاً در واقع بحث تجربه محور بودن یکی از قصه های مهمی هستش که توی اقامتگاه بومگردی شاخصه اساسی هستش.
بسیار.
یعنی در واقع یک اتفاقی هستش که کسب و کارهای بومی یعنی جامعه محلی درگیر میشه. بحث توسعه پایدار هست، توی بافت‌های تاریخی روستایی و شهری اتفاق شکل میگیره و به طور کلی بحث غذاهای محلی روش تاکید هست. بحث این هست که توی اقامتگاه بومگردی شاهد یک اتفاقی هستید که یک خانواده با محوریت خانواده در یک جامعه محلی یک ساختار بومی احیا میشه. حالا ساختار بومی هم معماریش هست، هم فرهنگ ها هست، هم آیین و آداب و رسومشون هست. کلیت این اتفاقی که یک سقفی رو شکل میده، یک فضایی رو شکل میده به نام اقامتگاه بومی.
بسیار عالی. آقای رضوانیان، عمر این طرح در کشور ما چقدر، یعنی چقدر این موضوع الان مطرح شده، چقدر قدمت داره، و اینکه آیا این یک مدلی از تجربه مثلا بی اند بی هست که ما در خارج از کشور داریم؟
دقیقاً. ببینید عمرش که مثلا یه چیزی حدود دو دهه هست.
بله.
و طبیعتاً یک 7-8 نفری بودیم، حدود 1.5 دهه پیش شروع کردیم و این توی روستاها و توی بافتای تاریخی شهرهاش، بعضی از شهرهای کوچیک و بزرگ شکل گرفت و خوشبختانه بعد آرام آرام این قصه توسعه پیدا کرده و البته هنوز خیلی کار داره تا بتونیم کیفیت واقعی رو برای مخاطب عرضه بکنیم. بعضی از جاها باید دستکاری بشه، بعضی از نامهایی گذاشته شده که حالا بحث اون وادی بحث مفصلی هست که امیدوار هستیم که هرچی پیش میدیم کیفیتمون هم افزایش پیدا بکنه.
بسیار خوب. من فکر میکنم که این واژه
بحث تجربه جهانی هم که حالا میتونیم به عنوان گیت هاوس ها رو نام ببریم، به نام در واقع بی اند بی ها رو نام ببریم، این شکل های مختلف بومگردی هستش که در دنیا هم هست.
بسیار خوب. این واژه آرام آرام داره توسعه پیدا میکنه رو فکر کنم خیلی عمدن به کار بردید، یعنی
بله.
به نظر میرسه که این ماجرا متولد شدنش و توسعهش ممکنه که نیاز به فرهنگ سازی داشته باشه. خیلی جام حتی ممکن است که یه سری موانع یا مشکلات مثلا با نگاه ها و رویکرد های سنتی و مثلا عرفی داشته باشه، اینطور نیست؟
شکی نیست. آرمان شما به نکات بسیار درست دیده شده می فرمایید. در واقع داستان همون اقامتگاه بومگری من با اسلو توریست خیلی نزدیک هست.
بله.
خیلی با آرامش، با آرام آرام در واقع به صورت ارگانیک این قصه شکل گرفت از همون اولش. اون چند نفری که آغازگر این اتفاق بودیم و اینها خیلی در واقع به نمیدونم به گزارش به جایی خواسته باشیم بدیم یا آماری نگاه بکنیم امروز این تعداد بومگردی داشتیم.
بله.
فردا این تعداد بومگردی، اصلا این قصه اینجوری نیست.
یه کار به شدت فرهنگیه.
دقیقاً یکی از شاخه‌های جدی توریست فرهنگی هستش و این آرام آرام بودن توی همه اجزایش هست.
دقیقاً.
یعنی ما دقیقاً وقتی ما میگیم غذای محلی توی اقامتگاه بومگردی، طبیعتاً غذای محلی چگونه پخت می‌شود با یک آرامش شکل می‌گیرد. احیای مکان دوباره با یک آرامش شکل می‌گیرد. بحث هنرهای بومی و صنایع دستی که یکی از بخشای جدی اقامتگاه بومگردی هستن با یک آرامش شکل میگیرن. همه این اتفاق توامان با آرامش و آرام آرام شکل گرفتن،
حتی کنار اومدن مجموعه محل هم باید به نظر
دقیقاً.
من باید
دقیقاً جامعه محلی هم دقیقاً هم.
بسیار خوب. فکر کنم کاملا موضوع برای شنوندگانمون روشن شد. بعد این پا گرفتن این موضوع و الان بست و توسعهش چقدر تونسته به صنعت گردشگری ما کمک کنه؟ یعنی آیا الان میشه مثلا یه فضایی داد مبنی بر این که ما این نفر مثلا در این حوزه داریم یا این اتفاق مثلا کمی افتاده، اگرچه شما فرمودید که اصلا نمیشه اینطوری بهش نگاه کرد، ولی به نظر میرسه که کاملا پا گرفته و حتی اون رویکرد محلی هم نسبت به این قضیه رویکرد مثبتی است، حالا به خاطر وجه اقتصادیش بیشتر.
دقیقاً. اگر یه روز ما همون یکونیم مثلا 7-8-10 سال پیش می‌خواستیم به یک جایی سفر بکنیم، طبیعتاً یکی از دغدغه‌هامون این بود که فلان روستا یا فلان منطقه در فلان بخش از این کشور آیا امکان یا زیرساختی داره اگر بخوایم شبمانی رو اونجا داشته.
بله.
باشیم، اگر بخوایم در واقع یک غذای محلی رو، یا مثلا غالبا رستوران‌های ما به طرف منوهای تکراری پیش رفته بود، خیلی ما شاهد غذاهای محلی تو خیلی از مناطق کشور نبودیم. واقعا الان مشاهده این اتفاق هستیم که به لطف آدم‌های بسیار بسیار علاقمند که همکارای من هستن و دوستان عزیز ماها هستند و اعضای جامعه بومگردی کشور هستند، شاهد این اتفاق هستیم که در گله گله این سرزمین شاهد احیای معماری بومی و منطقه هستیم، غذاهای محلی و منطقه رو افراد اگر به هر جای سفر بکنن به هر شکلی میتونن از نزدیک میل بکنن، هنرهای بومی و صنایع دستی ما به صورت جدی داره شکل میگیره. حالا تو بخش بعدی صحبتامو شاید بهش، واقعا توی شرایط فعلی یکی از دغدغه‌های جدی ما این هستش که این اتفاقی که شکل گرفته الان بچه‌ها توی خیلی حالشون خوب نیست.
بله.
یعنی میدونید بله. امیدوار هستیم که هر چه زودتر این قصه اخیر رو سپری بکنیم، به دلیل اینکه یک اتفاقی شکل گرفته، این اتفاق یک روستا رو، اقتصاد بعضی روستاها رو واقعا متحول کرده.
بله.
و واقعا متحول کرده و همینطور همه چشمشون به جاده است، چشمشون نمیدونم، گوششون به تلفوناشونه، گوششون به اینه که به هر شکلی دوباره این مهمونه تشریف بیاره، دوباره این اقتصاده، دوباره این مسئله شکل بگیره. و این چیزی که ما الان یه مدت شاهدش هستیم، این اتفاق به دلیل این هستش که حرکت بسیار بسیار بزرگی تو این کشور شکل گرفت و این حرکت ها امیدوار هستیم که حمایت بشه. و به دلیل همون نکته که شما به درستی فرمودید، جوان هست، خیلی سالی ازش نمیگذره، نمیخوام بگم شکننده است، ولی خب موجب میشه که آسیب ببینه.
همینطوره. شما در واقع در جامعه بومگردی، این جامعه بومگردی در واقع صنفی دولتی چجوریه؟
ما یک جوامع حرفه‌ای رو داریم توی همه تأسیساتمون، یعنی جامعه هتلداران کشور، جامعه حرفه‌ای که به کار برده می شود، جامعه حرفه‌ای مهمانپذیران کشور، جامعه حرفه‌ای در واقع آژانسدارها و جامعه حرفه‌ای اقامتگاه بومگردی کشور که در قالب یک مجموعه تأسیس، مجموعه تشکل‌هایی هستش که با انتخابات توسط خود اون اعضای اون،
پس بیشتر روکرد صنفی داره دیگه، درست؟
بله بله، روکرد صنفی داره.
خیلی خوبه. توی این صنف فکر میکنم باید یه خورده زیرساختی ترم بهش فکر کنید. حالا میشه مثلا تو فرصت بعد در موردش صحبت کرد که اگر مثلا ما با همچین داستانی مواجه شدیم یا چیزهای شبیه این دست، یک زیرساختی وجود داشته باشه برای اینکه اینها در اون زیرساخت بتونن حداقل یک رگه‌هایی از امید داشته باشن، یه دفعه
بله.
خالی نشیم از همه چیز.
دقیقاً ما به موارد مختلفی الان بحث یک اتفاقی به عنوان صندوق حمایت، اتفاق‌های این شکلی، واژه‌های این شکلی داریم فکر میکنیم که واقعا اگر با یک مسائل این شکلی مواجه بشویم چگونه باید عبور بکنیم از کنارش. و اینها مسائلی هستش، خب طبیعتا یعنی یکی از قصه های جدیش این هستش که ما بتوانیم مشکلات اولیه‌مون رو برطرف بکنیم. یعنی ما الان درگیر بحث ضوابطمون بودیم، درگیر بحث کیفی سازیمون بودیم، داستانهای مختلفی که توی شکل گیری این جوامع وجود داره و یک تأسیسات نوپایی مثل اقامتگاه بومگردی با پراکندگی بسیار فراوانی که در روستاها و شهرهای کشور داریم و با طیف‌های مختلفی که باشون مواجه هستیم، ولی خب امسال همینطور پشت سر هم قصه های متفاوتی رو متوسط گردشگری با شاهد بودیم که دیگه این یکی هم ببینید آقای محمدیان، واقعا نوروز یک مسئله هست و بهار گردشگری دیگه،
همینطور اصلا رأس اقتصاد. ولی آدم همیشه
باید همه بچه ها امکان داره خیلی از اتفاقها رو توی خونه هاشون و تو فضاهاشون، البته همه مشاغل بوده ها، نه که بگم فقط بحث این قصه هستش.
بسیار. ولی در تاریک ترین لحظه هم آدم باید در پی رگه های نور باشه. حالا من خیلی لذت بردم از گفتگو با شما آقای رضوانیان و میخواستم خواهش کنم ازتون که یه فرصت دیگه در همین برنامه با هم همراه بشیم و این گفتگو رو ادامه بدیم. موافقید؟
من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. پس با ما همراه باشید در برنامه زنده جاذبه. ارمغان مادر این بخش برای شما عزیزان شنونده برنامه زنده جاذبه معرفی یکی از جاذبه های گردشگری در ایران رنگ رنگمون هست که خدا رو شکر غنی هست از این جاذبه ها و اینک تحفه برنامه جاذبه برای شما.
سلام، وقتتون به خیر و شادی. اگه دلتون برای جای کوچیک و روستایی همراه با خانه‌های گلی لک زده و می‌خواهید از دنیای مدرن فاصله بگیرید و آرامش سرشاری داشته باشید، با من رویا غفوری همراه باشید. وقتش رسیده روح خودتون رو به طبیعت بسپارید و همراه با آواز خوش پرنده‌ها و درختان سرسبز یا پوشیده از برف به روستا سفر کنید. روستای زیاران جزو استان قزوینه و مسیرش از شهرستان آبیک که در فاصله 70 کیلومتری غرب تهران و 45 کیلومتری شرق قزوین واقع شده میگذره. دسترسی به منطقه توریستی طالقان از طریق زیاران امکان پذیره. روستای زیاران آب و هوای نسبتاً خنکی داره. مثلا در فصل بهار و تابستان روزهای گرم و شبهای خنکی داره، ولی در پاییز و زمستون سرده. اگه در زمستان به روستا سفر می کنید، حتماً در دامنه کوها برف بازی کنید. این روستا قدمت تاریخی زیادی داره و آثار باستانی مختلفی در اون به یادگار مونده. سد زیاران هم در جنوب روستای زیاران واقع شده، ولی اصلا به این سد نزدیک نشید. حتی برای یک لحظه دیدن خطر مرگ وجود داره، چون تعداد زیادی در این سد جان خودشون رو از دست دادن. بنا به نقلی زیاران رو در گذشته چشم چنار و دو تپه هم می گفتن. روی تپه‌ای در شمال روستای خزین‌آباد کاروانسرایی بوده که با توجه به فاصله قابل ملاحظه‌ای با زیاران به نام کاروانسرای زیاران معروف بوده. با گشتی در روستای زیاران به حمام تاریخی تازه از دل خاک بیرون اومده این روستا می‌رسیم. حمام قدیمی و تاریخی روستا قریب به 200 سال قدمت داره و یکی از آثار تاریخی این روستاست که زیر خروارها خاک پنهان شده بوده. اونجا قبلاً به محلی برای انباشت زباله تبدیل شده بود و الان قابل بازدیده. حمام تاریخی روستای زیاران در جوار امامزاده و مسجد جامع این روستا قرار داره. وجود درخت چنار کهنسال زنده و پر از خاطرات 300 ساله در جوار این حمام بر زیبایی این روستا افسوده. روستای زیاران از اون دسته از روستاهاست که ارزش بازدید رو داره. برای دور شدن از مشکلات و دغدغه‌های زندگی برای لحظاتی و تماشای یک تابلوی منحصر به فرد نقاشی از آثار مشترک طبیعت و انسان‌های سخت گوش کوهستان نشین، میتونید کوله باری وردارید و راه بیفتید به سمت شهرستان آبیک تا سفری خاطر انگیز در روستای زیاران رو تجربه کنید. با توجه به بافت منطقه زیاران که از طبیعت بکر، دشت زیبا و کوههای سرسبز برخورداره، منطقه گردشگری شهرستان آبیک محسوب میشه. پیشنهاد میکنیم برای رفتن به روستای زیاران بعد از کلی کار و خستگی کفشهای راحتی بپوشید و همراه با کوله و خوراکی به دل طبیعت سفر کنید. یادتون باشه همیشه از سفرهاتون از طبیعت عکس به همراه بیارید و در طبیعت چیزی جز جای پاتون رو باقی نگذارید. روز و روزگارتان خوش.
امیدوارم از شنیدن این بخش لذت برده باشید و پس از به خواسته یزدان فائق آمدن بر این مشکل و بیماری حتما سفر کنید به این منطقه و برحذر باشید از نزدیک شدن به اون سدی که نام بردن و لذت ببرید از اون منطقه بکر و زیبا. با ما همراه هستید در برنامه زنده جاذبه از شبکه رادیویی فرهنگ. در برنامه امروز با شما در مورد اقامتگاه‌های بومگردی صحبت می‌کنیم، از دیرینه این اقامتگاه ها در کشورمون و همینطور در فضاهای جهانی با شما سخن گفتیم، همچنان هم در پیرامون همین موضوع با شما همراهیم. از شما هم خواستیم به بهانه گفتگوی بیشتر برای ما بفرمایید اگر تجربه ای تا این لحظه از اقامت در این مکان ها داشتید، یعنی ماندن در اقامتگاه های بومگردی رو تجربه کردید، برای ما بفرستید که کجا بودید و چطور بوده و نظرتون در مورد اونجا چی سطح میتونید برای ما معرفی کنید اگر تجربه خوشایندی بوده. میتونید با ما تماس بگیرید یا اینکه برام پیامک بفرستید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. شنوندگان ارجمند برنامه زنده جاذبه از شبکه رادیویی فرهنگ، این لحظه میهمان دیگری به جمع ما پیوستند و ما میزبان حضور صدای سرکار خانم یسنا فرمانی خواهیم بود. ایشان فعال گردشگری هستند. درود بر شما خانم فرمانی و به برنامه جاذبه بسیار خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما جناب محمدیان و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، خوشحالم که مجددا در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما در گفتگوی پیشینمون با میهمان برنامه در مورد اقامتگاه های بومگردی صحبت کردیم. تلویحاً ایشان اشاره‌ای داشتند که موانع و مشکلاتی وجود داشته در بدو تولد و همینطور در توسعه. در گفتگوی با شما قصد داریم این موانع و چالش ها رو کمی با وضوح بیشتر در موردشون صحبت کنیم. من شنونده صحبت های شما هستم.
ببینید، فعالان صنعت گردشگری در ایران حالا مثل تمامی صنعت‌ها دچار یک سری چالش‌های بسیار متعددی هستند، اما تفاوتی که وجود داره برای فعالان این صنعت و بسیار برای این دوستان قابل درک هستش و ملموسه این هستش که برای این صنعت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف زمان جبران ضررها با چالش‌های این چنینی رو دارد. چرا؟ چون مثل صنعت گردشگری فصلی نیستن و دارای های سیزن و لو سیزن یا حالا همون فصل شلوغی و کمکاری نیستن، چون کسی که حالا بینفعان صنعت گردشگری وقتی دچار یک چالشی میشن، حالا چه در سطح ملی چه در سطح بین‌المللی، بسیار زمانبر هستش. یعنی با از دست دادن یک های سیزن ممکنه به حالا ورشکستگی برسن،
مثلا از بین بره،
بسیار طولانی رو ببره تا به نقطه‌ای که مثلا در اون حضور داشتن برسن. حالا چالش هایی که فعالیان صنعت گردشگری در ایران با اون روبرو هستن رو ما بیشتر در سطح ملی و بین المللی اونا رو تقسیم میکنیم.
البته من خیلی جزئی تر دارم از شما سوال میپرسم خانم، در مورد چالش های موضوع بومگردی. حالا فکر کنم شما دارین خیلی جامع تر نگاه میکنین. البته چون موضوع ما بومگردی هست، من از شما خواهش میکنم که کمی ریستر روی موضوع بومگردی و چالش های پیش روی بومگردی باشین.
بله حتما. ببینید، اقامتگاه های بومگردی جزو یکی از شاخه های صنعت گردشگری هستند که به ارائه خدمات می‌پردازند. پس مطمئناً این اقامتگاه های بومگردی دوچار چالش ها و مشکلاتی هستند که ذی‌نفعان صنعت گردشگری دارند. حالا این مشکلات، چون مطمئناً شنوندگان برنامه شما هم بسیاری از دوستانی هستند که تأسیس کننده های اقامتگاه های بومگردی بودن، با این چالش ها آشنا هستند. تا حالا من از چالش های ملی که حالا وجود داره و بسیار ملموس هستش برای دوستانی که در این صنعت فعالیت انجام میدن، میتونم از حالا کمبود کاستی های حمل و نقل نام ببرم، یا اینکه آموزش های نامناسب و کم نیروهای انسانی نام ببرم. ببینید، در حالت کل اینها وجود داره، ولی مطمئنن روی درآمدزایی دوستانی که اقامتگاه بومگردی رو هم دارد یا بقیه دوستانی که ذی‌نفعان صنعت گردشگری هستن، این عوامل تاثیر میذاره، مثل کیفیت ارائه راهها یا کمبود مراکز رفاهی که وجود داره، عدم ساماندهی هم ممکنه تاریخی که وجود داره. یعنی با تک تک این چالش ها مراکز اقامتی و بقیه دوستان روبرو هستن. حالا یکی از مواردی که ما در زیرساخت‌های صنعت گردشگری با اون روبرو بودیم، کمبود واحدهای اقامتی بودش. چندین سال پیش ما بعد از حالا این سری سالهایی که حالا آمار واقعی ورود گردشگران ورودی مون ما با یک رشد بالونی روبرو شدیم. رشد بالونی یعنی به طور ناگهانی آمار ورودی گردشگران کشور ما زیاد شد. این رشد بالونی باعث شد که ما با نداشته هامون به صورت حقیقی روبرو بشیم. یعنی این آمارهایی رو که حالا بسیاری از دوستان و دولت مردان میدن که ما باید آمار ورودی کشورمون رو به این تعداد برسونیم، در اون زمان مشخص شد که ما اصلا حالا کاستی‌هایی رو توی زمینه حمل و نقل داشتیم، یا اینکه منوهای غذایی ما در رستوران‌ها تنوع نداشتن، یا اینکه اصلا مراکز اقامتی کافی نداشتیم، مشکلات حالا زیرساختی مالی داشتیم، یعنی اینکه گردشگر و همچنان هم بعضی از موارد رو داریم متاسفانه. بله. زیرساختای مالی نامساعد داشتیم، یعنی گردشگر نمیتونست از کارها نمیتونست و نمیتونه هم در بسیاری از موارد از کارهای اعتباری خودش استفاده کنه.